آقای مبصری سلام خدمت شما.
جوای امیدی سلام از گوهم بندم خدمت شما و شنوندگان عزیز، در خدمتون هستم.
متشکرم. آقای مبصری اول کمی توضیح میدین در مورد انجمن ملی شرکت‌های زنجیره‌ای تولید گوشت مرغ، بیشتر آشنا بشن مردم با مجموعه؟
بله خواهش کنم. ببین مستحضرید که صنعت گوشت مرغ در ایران با توجه به توسعه‌ای که پیدا کرده، ساختارش متشکل از تعداد زیادی تولید کننده، حالا چه مقدار گوشتی، چه کارخونجات خوراک، کشتارگاه ها و همچنین تولید کنندگان جوجه یک روزه یعنی مرغ مادر. در انجمن تولید کنندگان زنجیره ای ما اعضایی رو داریم که به شکل به هم پیوسته این تولید رو انجام میدن، یعنی اعضای ما در کل زنجیره تامین و همچنین زنجیره ارزش دخیلن، هم کارخونه خوراک دارن، هم ارزم حضورتون که کشتارگاه دارن، هم مرغ گوشتی دارن و هم مرغ مادر. بنابراین دارن زنجیره ارزش رو به طور کامل ساپورت میکنن و از این نظر تولیدات بیشتری دارن. من فقط همینقدر خدمتون بگم، مثلا در بخش مرغ گوشتی صنعت گوشت مرغ در کشور 18,000 مرغدار داره.
بله.
در حالی که تعداد اعضای ما چیزی حدود 80 نفره. این 80 تا دارن حدود 40% تولید کشور رو الان انجام میدن. بقیه که به شکل خرد تولید میکنن 60% رو. اینجا میتونید متوجه بشید که تولیدات ما به شکل عمده انجام میشه.
درسته. با حسب ارز ترجیحی من یادم میاد که مطرح میشد همون تولید کنندگانی که در مقیاس کوچکتری دارن فعالیت میکنن، خب دوچار مشکل سرمایه در گردش شدن و آسیب هایی رو میتونست در پی داشته باشه برای بازار مرغ. در نهایت وضعیت تولید کنندگان بزرگتر به چه صورت بود بعد از حذف ارز ترجیحی رضایت بخش بوده؟ آیا الان اوضاع چطوره و پیش بینیتون از آینده بازار چیست؟
ببین به هر حال زنجیره ها طراحی شدن که بتونن تاباوری بیشتری در برابر تغییرات محیطی داشته باشن. به هر حال وقتی که ارز ترجیحی برداشته شد، به مقدار مشخص خود زنجیره ها هم متاثر شدن از این موضوع، چون به هر حال یه تغییر بزرگی بود. فقط تصور بفرمایید که مبنای سرمایه در گردش مورد نیاز این واحدها به ناگاه در یک شب 5 برابر شد. خب مشخصا تسهیلات بانکی که امکان پوشش دادن این رو نداشتن، ولی بعضی از رویکردهای نوین بانکی مثل کاری که بانکی کشاورزی کرد و اعتبار رو تحت عنوان نویپو داد، در زنجیره ها قابلیت استفاده پیدا کرد و بخشی از این مسائل رو پوشش داد. بنابراین تولید در زنجیره تقریبا با همون نسبت قبلی ادامه پیدا کرد. منتها بیشتر وقتی آثار زنجیره ها و آثار وجودیشون مشخص شد که در زمان جنگ دوم، جنگ 40 روزه، موقعی که به هر صورت بنابر تهدیداتی که وجود داشت و مزایایی که وجود داشت، خوب تولید کنندگان خرد به دلیل مسائلی که داشتن شاید کمتر جوجه ریزی کردن و کمتر تولید انجام دادن، اما تولید در زنجیره ها با همون نسبت سابق ادامه پیدا کرد و کلا نسبت تولید از اون زمان از 33-34% برای زنجیره ها رسید به بالای 46%. یعنی اینجا مشخص شد که وجود زنجیره تاباوری تولید رو میتونه افزایش بده. از طرف دیگه مرغداران خردی هم که در جریان برداشته شدن ارز هم چون این جنگ دچار مشکل شده بودن، در صورت زنجیره نمیتونستن سرمایه در گردششون رو تامین کنن یا دچار مشکلات مربوط به مسائل مالی تامین نقدینگی شده بودن، با پیوستن به زنجیره ها در واقع اومدن زیر یه چتر محافظتی که زنجیره ها کمک کردن اینا تولیدشون ادامه پیدا بکنه. بنابراین در اینجا مشخص شد که زنجیره به عنوان یک سامان دهنده فضای کسب و کار برای صنعت مرغداری هم میتونن وظیفشون رو به خوبی انجام بدن.
اشاره کردید به جنگ 12 روزه و 40 روزه. خب در حال حاضر هم شوربختانه تنش ها تداوم داره و بدعهدی دشمن و پاسخ نیروهای مسلح کشورمون. بفرمایید که با توجه به مشکلاتی که در پیشه، پیش بینیتون از وضعیت چیست؟ چون در گفتگوهایی که پیشتر با عزیزان دیگری که در این زمینه دارن فعالیت میکنن صورت گرفت، در برنامه اعلام شد ما مازاد تولید داریم در حال حاضر، و وضعیت چگونه است و چگونه خواهد بود؟
بله، به واقع همونطور که دوستان و همکاران من توضیح دادن خدمت استالی، ما الان با مازاد عرضه در داخل مواجهیم. به هر صورت ببینید جوجه ریزی که ما داشتیم که نشانگر تولید آتی بوده در گذشته به این شکل بوده. مثلا در فروردین ماه ما حدود 96 میلیون قطعه جوجه ریزی داشتیم، در حالی که در اردیبهشت ماه این مقدار رسیده به 119 میلیون و در خرداد ماه به 136 میلیون و این ماه هم پیش میگه با 138 میلیون حالا دیگه این ماه هم که رو به پایانه و تقریبا هم محقق شد. خب این مقدار اختلافه که افزایش پیدا کرده نشون میده که ما مازاد برصورت تولید داریم، مثلا حالا با توجه به سرانه مصرفی که ما در داخل کشور داریم بعد هم باید یه بخشی از این رو برای ذخایر استراتژیک و یا صادرات تخصیص بدیم. الان هر دوی این موارد شروع شدن، یعنی خوشبختانه با ورود شرکت پشتیبانی چیزی بالا بر حالت دقیقش رو البته باید خودشون بگم، ولی تا جایی که من میدونم 34,000 تن تا به حال خرید کردن و مجوز برای 10,000 تن صادرات هم داده شده که بخش از این مازاد تولید از کشور خارج بشه و ما به ازاش هم حمایتی از تولید کننده اتفاق بیفته و هم ارزآوری و ادامه اشتغال رو داشته باشه. برای این درسته که ما مازاد ارز در داخل داریم.
قیمت در هفته های آتی چطور خواهد بود آقای مبصری؟
من با توجه به مازاد تولیدی که داریم تصور نمی کنم که تغییرات خیلی شدیدی در قیمت داشته باشیم. امروز قیمتی که من داشتم از میدون بهمن حدود 270,000 تومان برای مرغ گرم آماده مصرف بود که خب این بره در مغازه ها در صورت هزینه های توزیع و فروش بهش اضافه میشه. دقیقا نمیدونم، ممکنه در محلات مختلف هم قیمت متفاوتی ببینیم. در آینده نزدیک هم از نظر من این فضا تغییری نخواهد کرد. حالا در صورت ثبات شرایط فعلی دیگه، اگر یه وقت ما در جایی با کمبود نهاده مواجه بشیم که الحمدلله الان به هیچ عنوان اینطور نیست و تا جایی که من میدونم نمای موجودی نهاده در کشور هم در 3-4 ماه آینده تغییر قابل توجه نخواهد داشت با توجه به ذخایری که وجوده، باید میدونم که ما بخوایم تغییر عمده‌ای در شرایط فعلی داشته باشیم.
در حال حاضر امکان صادرات هم فراهمه؟
بله، عرض کردم برای 10,000 تن مجوز صادرات فراهم شده، البته در مرحله انجامه. خب مستحضر باشید این تولید در واقع قبلا انجام شده بود در سردخونه ها نگهداری میشد، فضای امروز کشور خیلی به اصطلاح تداخلی نخواهد کرد.
درسته،
اما سردخونه ها رو میبره به طرف خالی شدن و نو شدن در واقع ظرفیت سردخونه ها که ما انشالله بتونیم ظرفیت استراتژیک رو برای مدت‌های طولانی‌تری داشته.
متشکرم جناب دکتر مبصری، دبیر انجمن ملی شرکت‌های زنجیره تولید گوشت مرغ. خدا نگهدارتون.
متشکرم، خدا نگهدارتون.
دقیقه. حالا در بازار تهران به سراغ مرور روزنامه‌های اقتصادی صبح امروز می‌ریم. روزنامه دنیای خودرو در گفتگو با رئیس انجمن صنایع همگن قطع سازان کشور مطرح شد. تولید قطعه زیر سایه تورم. روزنامه نقش اقتصاد طرح اخیر دولت برای فروکش کردن التهاب بازار مسکن را بررسی کرد. کلید خانه در قفل بازار مسکن. روزنامه عصر اقتصاد: شرط شروط حذف جرایم ماده 22 اعلام شد، مالیات بر ارزش افزوده در ایستگاه بخشودگی. روزنامه قلم اقتصاد: بازار مسکن در تله رکود تورمی، قفل سنگین بر در خانه های پایتخت. روزنامه آفتاب اقتصادی: از قول وزیر جهادی کشاورزی، عبور خرید تضمین گندم از خرید تضمینی گندم از مرز 6 میلیون تن، پایانی بر روزهای انتظار گندمکاران برای دریافت مطالبات. روزنامه فرصت امروز: دفاع وارد کنندگان از تصمیم دولت برای بازار برنج، قیمت برنج کاهش می‌یابد. روزنامه کسب و کار: حذف یارانه برای کدام دهک‌ها جدی‌تر شد؟ اصلاح دهک بندی یارانه بگیران. روزنامه هدف و اقتصاد: لبنیات شاید وقتی دیگر. با توجه به افزایش قیمت شیر خام و اثر آن بر قیمت تمام شده تولید و رشد 20% قیمت محصولات لبنی از ابتدای خرداد ماه سال جاری تا کنون، کاهش 10% مصرف پیش آمده و حتی توزیع کالا برگ هم تأثیر مثبتی بر رغبت مردم برای خرید لبنیات نداشته. این توضیح هدف و اقتصاد برای تیتر یک این روزنامه و جالبه دوستان به خودشون حتی زحمت ندادن در روزنامه هدف و اقتصاد تیتر یک رو بررسی کنن، چون شاید وقتی دیگر رو نمیشن، شاید وفتی دیگر، یعنی به جای قاف و ف نوشتن وقتی دیگر رو. عجیبه. در پایان هم از روزنامه ابرار اقتصادی که عنوان رونمایی بانک مرکزی از صندوق‌های ارزی رو با تصویری ساخته هوش مصنوعی به عنوان تیتر یک انتخاب کرده. علاوه بر این روزنامه از برنامه‌ریزی انتقال حساب‌های دولتی به بانک مرکزی خبر داده، مطلبی که در صفحه یک ابرار اقتصادی میتونید مطالعه کنید. متشکرم از اینکه همراه ما هستید. در ادامه برنامه تا چند لحظه دیگه جناب آقای قربانیان، نایب رئیس فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور، بناست مهمان ما باشند. آقای دکتر قربانیان، نایب رئیس اتحادیه فروشگاه‌های زنجیره‌ای کشور، سلام خدمت شما. به رادیو تهران خیلی خوش آمدید.
عرض سلام و خدا قوت خدمت شما و ممنونم که فرصت در اختیار بنده قرار گرفت. از گفتگو با شما خیلی خوشحالم. به شنوندگان محترممونم سلام و عرض ادب دارم.
متشکرم. فروشگاه‌های زنجیره‌ای یکی از مهمترین بخش‌های توزیع کالاهای اساسی هستند در کشور برای مردم. در همین خصوص مشتاقیم توضیحات جناب عالی رو بشنویم، چه تمهیداتی در نظر گرفته شده برای اینکه به خصوص کالاهای اساسی با قیمت مناسب و به اندازه کافی در اختیار مردم قرار بگیره. وضعیت چطوره در حال حاضر؟
والا در شرایط فعلی که خدمت شما هستیم، خب بازار مواد غذایی و کالاهای تون مصرف در شرایط بسیار خوب و استیبلی قرار داره. به حمدالله کمبودی در تامین عرضه و لوجستیک کالا وجود نداره و مجموعه فروشگاه زنجیری و شبکه اصناف و خورده فروشی ها تمام تلاششون رو دارن میکنن که بتونن در یک فرایند شفاف و مناسب هم انشالله منافع تولید کننده رو حفظ کنن، هم منافع مصرف کننده رو. فروشگاه زنجیری کشور با تازه یک گستره تقریبا 12,000 واحدی در دورترین نقاط کشور، در حتی مناطق دوردست، شهرستان‌های دوردست ما کالای با کیفیت و با اصطلاحاً برندها و نشانهای معتبر به صورت شفاف دارن در اختیار مردم قرار میدن و سعیمون بر این هستش که این فرایند توزیع و عرضه پایدار، بدون استرس، بدون دغدغه و بدون مشکل باشه. در حوزه از کالا توافقات خیلی خوبی صورت گرفته، هم وزارت صنعت داره کمک میکنه، وزارت مصرف جهات همینطور. میزان سود صنفی کاملا مشخص و شفاف، سازمان امور مالیاتی حتی داره بر سود صنفی که فروشگاه زنجیره کالا میکشن نظارت میکنه، انبارها همه ثبت شده است و عرضه و توزیع کالا در شبکه فروشگاه زنجیره کشور از زمانی که از درب انبار کارخونه کالا ترخیص میشه یا انتقال میشه به انبار فروشگاه زنجیری تا اصطلاحاً در قفسه قرار میگیره از طریق سامانه جامعه انبار و سامانه جامعه تجارت کاملا رصد و کنترل میشه و امروز فروشگاه زنجیری کشور به عنوان یک ابزار لوجستیکی امن با مردم در کنار مردم داره ارائه خدمت میکنه. مستحضر باشید یه بخش زیادی از این زنجیره اتفاقا توسط خود مردم داره عرضه میشه، یعنی فروشگاهی که در قالب فرانچایزی وجود دارن و مردم اومدن اماکنشون رو در اختیار گذاشتن، خودشون حتی نیرو گذاشتن، بعضی خانواده ها خودشون دارن حتی یک شبکه زنجیری رو اداره میکنن، اصطلاحاً هم به اشتغال کمک کرده، هم توزیع کالا رو داریم با شفافیت انجام میدیم و به حمدالله نگرانی مردم در خصوص تامین کالای اساسی کلیدی نداشته باشن، برنامه‌ریزی لازم صورت گرفته و کالا به وفور هست.
خدا رو شکر. یه موضوع دیگه ای که حالا به خصوص در مورد برخی از اقلام مثلا برنج نگرانی ایجاد کرده بود، چون بارها اعلام شد متاسفانه برخی افراد سوء استفاده میکنن، مثلا برنج پاکستانی رو به عنوان برنج ایرانی به فروش میرسونن. در فروشگاه زنجیره‌ای با این دست تخلفات برخورد کردید؟ آیا چطور مدیریت میشه این موضوع؟
ببینید در خصوص برنج، این برنجی که تو فروشگاه زنجیری عرضه میشه چون دارای نام هست، یعنی در گونی های عمومی عرضه نمیشه، مثلا حالا یه نام عمومی رو یه گونی زده باشن، مثلا برنج شمال، نام شرکت تولید کننده، پروانه اصطلاحا بهره برداری و پروانه ساخت تماما روی کالا هست. ما این مسئله رو با انتقال مسئولیت به برندهای بزرگ حل کردیم. یعنی شما اگر در فروشگاه زنجیری مشتری مراجعه میکنه، حالا بنده که خودم در این حال که در اتحادیه فروشگاه زنجیری مسئولیت دارم، نایب رئیس هستم خدمت بزرگواران، خودم مدیر عامل شهروندم، وقتی فرد مراجعه میکنه گونی رو برمیداره، این گونی کاملا مشخص شده که این مال شرکت طبیعت، مال شرکت گلستان، یا مال شرکت ایکس، یا مال شرکت ایکس، این کاملا میتونه شناسایی کنه و از اصالت کالا مطمئن باشه و اگر خدایی نکرده ابهامی وجود داشته باشه کاملا قابلیت رسیدگی داره. و ما تو نظام های کیفی هم به صورت موردی یا ناگهانی بعضا برنجی که توسط مجموعه خریداری میشه رو به مبادی مربوطه نظارتی میدیم، اینا حتما اونجا بررسی میشن، کنترل میشن و گونهش مشخصه. ولی متاسفانه خب به جهت اینکه قیمت برنج پاکستانی در بازار از برنج ایرانی خود پایین تر است، یه سری عوامل سودجو و متاسفانه بیشتر در شبکه‌های غیر رسمی می اومدن این کالا رو می خریدن می بردن شمال اونجا و برنج ایرانی ترکیب می کردن و در شبکه‌های غیر رسمی هم عرضه می کنن. عمدتا اینا به جهت اینکه فاکتور رسمی نمی تونن بدن، کالا مبدأ و منشأش اصطلاحا مبهم هست، میان تو اون شبکه‌های غیر رسمی عرضه می کنن که اونا البته خب نهادهای نظارتی به سازمان تعهدات وزارت جهادینا به جد پیگیری می کنن و قطعا برخورد می شه، ولی در مجموعه فروشگاه‌های زنجیری عمومیت نداره. حالا ممکنه یه مثلا اصطلاحا ابهامی بعضی وقتا مصرف کنندگان در خصوص کیفیت کالا داشته باشن که اونجا میتونن به مدیران فروشگاه مراجعه کنن، سوال کنن و پاسخگوی از جانم هست.
بسیار خب، خیلی متشکرم از شما جناب آقای دکتر قربانیان، نایب رئیس فروشگاه های اتحادیه فروشگاه های زنجیره کشور. خدا نگهدارت.
ارادت داریم، ما هم از شما ممنونیم.
زنده باشید.
شنوندگان عزیزتون هم دوست داریم، عرض احترام داریم و امیدواریم بتونیم هر روز خدمت بهتری رو بهش برسونیم.
انشاءالله. خداحافظتون.
ارادت داریم. خداحافظ.
اما لحظه های پایانی رو اختصاص میدیم به گفتگو با جناب آقای کشتیارا، عضو هیئت مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف تهران. جناب کشتیارا سلام خدمت شما، خیلی خوش آمدید به بازار.
متشکرم آقای عمدی، سلام و روز بخیر دارم خدمت جناب علی و شنوندگان عزیز در خدمتتونم.
متشکرم.
امروز قیمت اونس جهانی روز دوشنبه هست و بعد از تعطیلی دو روزه این بازارها از 4006 دلار شروع شد، البته که به نسبت روز گذشته 11 دلار کاهش قیمت داشته، ولی در ادامه باز هم با افزایش همراه شد. در حال حاضر هر اونس طلا 4024 دلار هست. قیمت هر اونس نقره هم از 56 دلار شروع شد و الان 57 دلار و 8 سنت است. تغییرات قیمت اونس به انضمام تغییرات کاهشی قیمت ارز که از دیروز شروع شده بود باعث شد قیمت طلا و سکه با کاهش همراه باشد. آخرین نرخ با نوسانات کاهشی آن به این ترتیب است که قیمت سکه در قدیم با 5,300,000 تومان کاهش به نسبت دیروز در حال حاضر 181,200,000 تومان هست. قیمت سکه در جدید با 6,000,000 تومان کاهش 183,500,000 تومان، نیم سکه با 2,500,000 تومان کاهش 94,500,000 تومان، روبه سکه با 1,500,000 تومان کاهش 52,300,000 تومان و سکه های یک گرمی بانک مرکزی هم با 1,000,000 تومان کاهش 27,000,000 تومان هست.
بسیار
خوب. قیمت هر مثقال طلای آب شده هم با 2,720,000 تومان کاهش به نسبت دیروز در حال حاضر 79,270,000 تومان و هر گرم طلای 18 هم در حال حاضر 18,300,000 تومان هست که بر این مبنا یک گرم طلای 20 عیار 20,348,000 تومان، هر گرم طلای 21 عیار 21,365,000 تومان، هر گرم طلای 22 عیار 22,380,000 تومان و یک گرم طلای 24 عیار هم 24,400,000 تومان در حال حاضر هست. حباب سکه هم در حال حاضر 5,200,000 تومان. این آخری وضعیت بازار آیو بدید تا این لحظه. البته همطور که اشاره کردم از اول صبح با تغییرات قیمتی رو داشتیم ولی در حال حاضر در حال تحلیل هست.
متشکرم جناب کشتیار، سپاس گذاریم. زنده باشید. عضو هیئت مدیره کمیسیون تخصصی طلا و جواهر اتاق اصناف تهران. ممنون از شما خانم ها آقایان محترم که امروز بازار تهران رو شنیدید. خداحافظ.
دفتر حفظ و نشر آثار حضرت آیت الله العظمی شهید خامنه‌ای رضوان الله علیه در فراخوانی از عموم مردم دعوت می‌کند تا با شرکت در پویش روایت بدرقه روایتگر حماسه بزرگ وداع و بدرقه رهبر شهید باشند. در این پویش که با همکاری رسانه ملی برگزار می‌شود، از همه علاقه‌مندان به رهبر شهید دعوت شده، عکس و فیلم‌هایی را که با گوشی همراه خود از مراسم بدرقه رهبر شهید گرفتند برای ثبت در حافظه تاریخی کشور ارسال کنند. برای ارسال تصاویر کافی است رمزینه ای را که در گوشه پایین تصویر تلویزیون مشاهده می کنید اسکن کنید یا به نشانی روایت‌ها.ir مراجعه فرمایید و تصاویر و ویدیوهای خود را در سامانه روایت‌ها بارگذاری کنید. همچنین می توانید عدد 168 را به سامانه پیام کوتاه 307620 پیامک کنید تا لینک سامانه روایت‌ها برای شما ارسال بشه. برای ارسال عکس و فیلم های خودتون پس از مراجعه به نشانی روایت‌ها.ir روی عبارت شروع کلیک کنید و از طریق شماره همراه خودتون وارد سامانه بشید و بعد از انتخاب گزینه ارسال محتوا و نوشتن توضیحات مثل نام شهر و روستا و کلید واژه و شرح کوتاه تصاویر خودتون رو ارسال بفرمایید. خیلی سپاسگزارم. اینجا رادیو تهران.
سلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین.
به تصویر می کشیم طریق الحسین را در رادیو اربعین. کربلا لحظات خوبه هم سفر شما رادیو اربعین. رادیو اربعین موج اف ام ردیف 101.9 مگاهرتز.
جای هر کسی که دور از حرمه آقا سلام، این سلام از طرف مادرمه آقا سلام.
درود بر شما همراهان عزیز. ساعت 11:58 دقیقه و 50 ثانیه است.